با درود خدمت شما همراهان گرامی. دوستان، در بخش رادیویی سایت فارسی کاتولیک هر روز برای مدت تقریبا 2 ساعت در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود و تصمیم داریم با برنامه های دعا و پرستش و معرفین قدیسین و همچنین قرائت های روزانه کلام خداوند که به صورت یک پارچه در تمامی کلیساهای کاتولیک دنیا قرائت می شود در خدمت شما عزیزان باشیم. بعد از این بخش، برنامه برای کودکان عزیز در نظر گرفته شده که در طی آن امید است که بتوانیم کودکان را با کلام خدا آشنا ساخته و به آنها کمک کنیم تا الگوی زندگی و معنی زندگیشان را در او بیابند. پس از آن هر روز با برنامه های مختلف به شرح ایمان مسیحی می پردازیم و جوابگوی سوالات مطرح شده از روی شما عزیزان نیز می باشیم. باشد که همگی ما در حکمت و ایمانمان در خداوند رشد نماییم. برنامه روزانه ادامه می دهیم با تعمق کردن به روی رازهای زندگی خداوند از سرورمان عیسی مسیح از طریق تسبیح حضرت مریم و پس از آن به قلب برنامه خود، یعنی گوش دادن به کلام خداوند که در عهد جدید به ما بشارت داده شده است می رسیم. قابل تذکر می باشد که با کمک دوستان و همکاران گرامی با برنامه‌هایی از قبیل روانشناسی، اشعار مسیحی و غیره در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. فیض خداوندمان عیسی مسیح و دعای مادرمان مریم مقدس با همگی شما باد. آمین.
فرشته خداوند به مریم بشارت داد
و او به قدرت روح القدس باردار گشت.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
من کنیز خداوند هستم.
مرا بر حسب سخن تو واقع گردد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
و کلمه جسم گردید
و در میان ما ساکن شد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
ای مریم مادر مقدس خدا، برای ما دعا کن
تا سزاوار وعده های مسیح گردیم.
دعا کنیم. خداوندا، عطا فرما تا با افاضه فیض الهی خود در اندیشه ما با شنیدن بشارت فرشته به راز تجسم مسیح پسر تو واقف گشته، از راه رنج ها و صلیب او قادر به دستیابی به جلال رستاخیز او گردیم. از راه مسیح خداوند ما. آمین. فر و شکومندی باد به پدر و پسر و روح القدس،
چنان که از ابتدا بوده و اکنون هم هست و و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین.
ای خداوند تا به آسمان ها میرساد، آسمان ها میرساد
و وفاداری تو به بالاتر از امخا، به بالاتر از غبرا.
تو سرچشمه ی حیات هستی، سرچشمه ی حیات، از نور تو از کم و نور
تو هم چون کوهای بزرگ و پابر جاست، چون کوها پابر جاست، احکام تو مانند دریا عمیق است، چه عمیق است. ای خداوند تو حافظ انسان ها و حیوانات هستی، تو حافظ ما هستی، تو سرچشمه ی حیات هستی، سرچشمه ی حیات، از نور تو از کمان نور حیات را میبینیم، نور حیات را میبینیم. خدایا محبت تو چه عظیم است، آه چه عظیم است. آدمیان زیر سایه بالهای تو پناه میگیرن، پناه میگیرن. تو سرچشمه ی حیات هستی، سرچشمه ی حیات، از نور تو است که نور به حیات رو میبینی. آن حوز برکت خانه ی تو سیر میشوند، آره سیر میشوند، و تو چشمه ی نیکوی خود به آنها مینشانی، به ما مینشانی. خدا و دردت تو همیشه با میکستن، باقی بمانم باقی ماندن، و نیکوی تو پیوسته همراه راست دلان باشد، همراه ما باشد.
به نام پدر، پسر و روح القدس. قرائت اول، بخشی از کتاب اعمال رسولان. در آن روزها پولس از میلیتیس به افسوس فرستاده، مشایخ کلیسا را طلبید. وقتی آنان نزد او آمدند به ایشان گفت: شما می دانید از اولین روزی که پا به آسیا نهادم چگونه در هر وقت با شما زندگی کردم، در کمال فروتنی، با اشک‌ها و در میان آزمایش‌ها که به سبب توطئه‌های یهودیان بر من عارض می شد به خداوند خدمت می کردم. چگونه از آنچه برای شما مفید بود غفلت نکرده شما را آگاه ساختم و شما را در معله عام در خانه ها تعلیم می دادم و بازگشت به سوی خدا و ایمان به خداوند ما عیسی را به یهودیان و یونانیان اعلام می داشتم و اکنون بسته شده در روح القدس به اورشلیم می روم بی آنکه بدانم در آنجا بر من چه خواه واقع خواهد شد، جز آن که از شهر به شهر روح القدس به من شهادت می‌دهد که زنجیرها و سختی‌ها در انتظار من است. اما به هیچ وجه زندگی خود را گرانقدر نمی‌شمارم، مشروط بر این که دوره خود و خدمتی را که خداوند عیسی به من سپرده است به انجام رسانم، که شهادت دادن به فیض خداوند. و اینک می دانم که همه شما در میان گشت ملکوت خدا را اعلام نمودم و دیگر روی مرا نخواهید دید. از این رو امروز گواهی می دهم که از خون همه بری هستم، زیرا از اعلام تمام اراده خدا به شما غفلت ننمودم. این است سخن خدا. خدا را سپاس باد. مزمور برگردان. خداوندا، خدای نجات، تو متبارک هستی ای خدا، باران نعمتها باراندی و میراثت را چون خسته بودم مستحکم گردان. جماعت تو در آن ساکن شدند ای خدا، به وجود خیش برای مساکین تدارک دیده ای. متبارک باد خداوندی که هر روزه متحمل بارهای ما می شود و خدایی که نجات ماست. خدا برای ما خدای نجات است و مقرهای موت از آن خداوند یهوه است. خداوندا، خدای نجات، تو متبارک هستی. سرود قبل از انجیل. هللویا. من از پدر خواهم طلبید و او تسلی دهنده دیگری به شما خواهد داد تا همیشه با شما باشد. هللویا. بخشی از انجیل یوحنا. درود بر تو ای خداوند. در آن ایام عیسی چشمان خود را به سوی آسمان بلند کرده و گفت: ای پدر، ساعت رسیده است، پسر خود را جلال ده تا پسر تو را جلال دهد، چنان که او را بر هر بشری قدرت داده ای تا همه آنانی را که به او داده ای حیات جاودان بخشد. و حیات جاودان این است که تو را بشناسند، یکتا خدای راستین و آن کرا که فرستاده ای، عیسی مسیح را. من تو را بر زمین جلال دادم چون کاری را که به من داده ای تا انجام دهم به اتمام رساندم، و اکنون ای پدر مرا نزد خود جلال ده با جلالی که قبل از آن که جهان باشد نزد تو داشتم.
نام تو را به آنانی که از آن جهان به من عطا نموده ای آشکار ساختم. آنان از آن تو بودند و ایشان را به من دادی و ایشان کلام تو را نگاه داشتند. اکنون دانستند که هر آنچه به من داده ای از آن توست، چون کلامی را که به من دادی به ایشان دادم و ایشان را پذیرفتند و به راستی دانستند که من از نزد تو بیرون آمدم و ایمان آوردم که تو مرا فرستادی. من برای ایشان دعا می کنم، برای جهان دعا نمی کنم، بلکه برای آنانی که به من داده ای، زیرا ایشان از آن تو هستند. هر آنچه از آن تو است از آن من است و هر آنچه که از آن تو است از آن من است و من در ایشان جلال یافتم. من دیگر در جهان نیستم، ولی آنان در جهان هستند و من نزد تو می آیم. این است سخن خدا. ستایش بر تو ای مسیح. تعمق. خواهر و برادر عزیز، آیا واقعا می دونیم که حیات جاویدان برای ما مسیحیان یک وعده مبهم برای آخرتی دوردست نیست، بلکه همان گونه که عیسی مسیح خداوند در دعای زیبای خود میگه، حیات جاودانی این است که او رو بشناسند، یکتا خدای راستین و آن کرا که فرستاده ای، یعنی عیسی مسیح خداوند رو. بنابراین تا اون حدودی که سعی میکنیم در شناخت خداوند و زیستن در اتحاد با او رشد کنیم، از همکنون بذر حیات جاویدان با تعمید در ما کاشته می شود. رشد می کنیم تا روزی که در ملکوت خدا به کمال برسه. عزیزان، اگر حیات جاویدان شناخت خدا و فرستاده او عیسی مسیح خداوند است، برای کسب اون چه می کنید؟ آیا با شناخت اندکی که در کودکی از تعلیمات دینی از خدا پیدا کردید اکتفا می کنید، یا واقعا سعی می کنید همیشه با دعا و تعمق کلام خدا در شناخت او پیشرفت بکنیم؟ خواهر و برادر عزیز، ببینید عیسی مسیح خداوند خطاب به خدای پدر اینجور میگه: من تو را بر زمین جلال دادم، چون کاری رو که به من دادی انجام دادم. و به اتمام رساند. عزیزان، آیا ایمان داریم که خدا به یکایک ما کار و رسالتی سپرده که باید با انجام آن او رو جلال بدیم، تا با شهادت خود باعث بشیم که دیگران او رو بشناسند و به حیات جاویدان نائل گردند؟ عزیزان، این رسالت بزرگ و مسئولیت خطیر رو چگونه انجام میدیم؟ با روش در کلام خدا و تعمق در کلام خدا. حال فیض خداوند ما عیسی مسیح محبت خدای پدر و شراکت روح القدس و دعای مادرمان مریم مقدس همواره با همه ما باشد و بماند تا ابدالآباد. آمین.
صلح قدوس می آید از را جشن فدیه یا عشق در سر خدا چار روز عشق چار فصل جان از درد صلیب تا عید بی پایان شب آخر شب عشق و یاد عیسی سفره‌ای گسترد و داد نان جسمش خون پاکش ها عهد تازه بر همه ما جومه غم جومه درد و رنج بر صلیب شو شاه پاک و گنج خون پاکش بر زمین ریخت تا گناه ما را با خود بود درد او شفای جان ما شد زخم او اندوه ما مسیح شاه عشق و فت از صلیب تا قبر و خالی پیروزی تو ازلی عالی ستایش ستایش و نام تو برکت توست قوت ما و نور ما شمه ی ساک در دل زمین جسم مقدس و مانست دید ما اما امید در دل ما انتظار افتاد صبح نمود مرگ قوت خود را از دست داد قبل دیگر قدرتی ندارد یک شنبه پرشور و غوغا قبر خالی نور از آنجا عیسی برخاست و شکست خود زندگی نو بر ما افزود رستاخیز او قوت ایمان پیروزی ما در هر دو جهان هللویا نامت مبارک با عیسی مسیح شاه عشق و فت از صلیب تا قبر خالی پیروزی تو از علی عالی ستایش ستایش بر نام تو برکت تو توست قوت ما و نور ما این حکایت برای ما شد راه نجات بر ما گشود برکت او قرص زندگیست ایمان ما بر او قوت است برکت او بر همه شما شادی فش در دل شما پیروزی 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 عیسی بر همه شما هللویا هللویا آمین Thank you.
داستان‌های کاتولیک برای کودکان، کاری از گروه کودک فارسی کاتولیک. این داستان دعای یک دختر بچه. خدا باید کلین فارلو خیلی دوست داشته باشه. کلین دختر بچه 8 ساله‌ای که شاگرد کلاس سوم مدرسه سنت مونیکا بود. مثل همه دختر بچه های دیگه، کلین هم دوست داشت که بازی کنه، اما در این حال اون به کار کردن هم علاقه داشت. اون به مادرش توی شستن بشقابا کمک میکرد، اتاقشو گردگیری میکرد و کارای خونه رو انجام میداد. کلین در بیشتر ساعات روز سرگرم کار بود، اما با وجود مشغول بودن اون همیشه ساعتی رو برای خدا کنار میذاشت. همه دختر و پسرای کوچولو شبا خسته هستند. اونا بعد از کار کردن و بازی کردن در کل روز از خستگی از پا میافتند. به همین خاطر بچه‌ها زودتر از بقیه میخوابن. البته کلین کوچولو هم شبا حسابی خسته میشد، اما چه خسته بود یا نه، اون همیشه دعاشو میخوند. شبها بیلی، برادر بزرگتر کلین، اونو در دعا خوندن همراهی میکرد. اونها نوبتی دعا میخوندن و مادر بچه ها هم همراه با اونا دعا میخوند. یک شب که خانم فارل سرگرم کار کردن در اتاق بغلی بود، چیزی شنید که باعث رضایت خاطرش شد و اونو به لبخند واداشت. اون شب نوبت دعا خوندن کلین بود. وقتی که خوندن دعای همیشگیش تموم شد، این بار روی سینه‌اش علامت صلیب نکشید. کلین کوچولو روی زانو نشست و به صلیبی که بالای تخت آویزون بود نگاه کرد و گفت: خدایا، مادرمو از بلا و مصیبت حفظ کن. مراقب پدرم باش و بهش کمک کن تا خوراکای بیشتری رو بفروشه. و بعد دخترک اندکی مکس کرد و دعاشو اینطوری به پایان رسوند: از خودت خوب مراقبت کن خدا، ما حواسمون بهت هست. بچه ها، من اطمینان دارم که احساس شما هم مثل کلین فارل کوچولوئه. شما میدونید که به خدا احتیاج دارین. اینو میدونین که خدا هر دقیقه از روز و شب به شما نگاه میکنه و دوست دارین که همیشه حواسش بهتون باشه. دوست دارین که خدا به شما کمک کنه و مراقبتون باشه. میدونید که خدا نسبت به شما لطف و مهربونی زیادی داره. اون به شما نعمت زندگی، پدر و مادر، خوشبختی، سلامتی و دوستای خوب، هوای تازه، آفتاب و بارون داده. اون غذایی برای خوردن و آبی برای آشامیدن به شما بخشیده. خدا اونقدر چیزای زیادی به شما داده که امکان نام بردن همه اونا وجود نداره. به همین خاطر شما به اندازه‌ای به خدا احتیاج دارین که بدون اون نمیتونین دووم بیارین. گاهی اوقات شاید با کسی روبرو بشین که بگه به خدا احتیاجی نداره. اون شاید به شما بگه که میتونه بدون خدا زندگی کنه، اما در اصل اون فقط خودشو گول میزنه. یه بار من مردی رو دیدم که میگفت میتونه بدون خدا زندگی کنه و هیچ احتیاجی بهش نداره. اما بعدش فکر میکنی چه اتفاقی افتاد؟ یه روز اون خیلی مریض شد و یه نفر رو دنبال من فرستاد. اون مرد خواهش میکرد تا براش دعا کنم، به هم التماس میکرد تا بهش یاد بدم چطور دعا کنه تا بتونه از خدا کمک بگیره. اون مرد میدونست هیچ دکتری نمیتونه بهش کمک کنه و در نهایت متوجه شد که به خدا احتیاج داره. این خوبه که بدونید خدا مراقب شماست. میدونید که اگه خدا کنار شما نبود، چقدر آدم خوبی بودن سخت بود و شیطان چند بار در روز شما را اذیت میکرد و شما را به سمت گناه سوق میداد؟ مگه خدا همیشه به شما نمیگه از شیطان دوری کنید؟ البته که گفته. شما در هر صورت به خدا احتیاج دارین. شما بیش از حد به خدا احتیاج دارین. اینو میدونستین که پدرتون چقدر به خاطر شما کار میکنه؟ میدونستید که چقدر تلاش میکنه تا شما یه خونه خوب، لباس گرم و غذا داشته باشین و همه اینا به خاطر اینه که شما رو دوست داره و میخواد که خوشبخت باشین. خیلی سخت نمیشد اگه پدری نداشتین؟ بله، خیلی سخت و ناگوار میشد. خب، اینو فراموش نکنید که خدا هم پدر شماست. خدا حتی شما رو بیشتر از پدرتون دوست داره و کارهای بزرگتری برای شما انجام میده. پس شما بهش نیاز دارین. شما بهش احتیاج دارین تا مراقبتون باشه، از شما محافظت کنه و حواسش به شما باشه. پس از خدا بخواید که مراقبتون باشه و شما هم بهش بگین که مراقب خودش باشه، چون شما هم حواستون بهش هست. بچه های عزیز، خدا پشت و پناهتون باشه و یادتون باشه که مراقب خودتون باشید.
با سلام خدمت شما دوستان عزیز و همراهان برنامه در راه کمال. خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت رو دارم در خدمت شما باشم و در این مجموعه، در این سری در راه کمال، در مسیر کمال، به راز سلوک روحانی، سلوک عرفانی که نیازی نداره شما رو از کانتکس و زمینه‌ای که هستید، از اون بیسی که وجود دارید، یه کارمندی، یه کارگری، یه دکتری، یه نقاشی، یه فیلسوفی جدا کنه، بلکه در همون زمینه زندگیتون شما رو میتونه تبدیل بکنه به آدم‌هایی که در مسیح تولد تازه دارن و الان در این تولد تازه روش میکنن کمک بکنه. بارها گفتم ما در مسیح خلقت تازه ایم، چیزهای کهنه در گذشته است و اینک همه چیز تازه شده از اونجایی که مسیح در کلام میگه، یعنی کلام خدا میگه، در پولس رسول اینو میخونی، توسط پولس رسول. در برنامه های ما اگه دقت کرده باشید، ما با یک جملهی شروع میکنیم، با جمله موضوعی داره هر برنامه یا هر قسمت، یا بعضی قسمت ها دو تا جمله موضوعی داره، اما یک سری رو تجربه میکنیم که به این شکل هست. میگیم مراقب افکارت باش چون تبدیل به سخنانت میشود، مراقب سخنانت باش چون تبدیل به باورهایت میشود، مراقب باورهایت باش چون تبدیل به اعمالت میشوند. که تا دفعه پیش من تا اینجا رسیدم، مراقب باورات باش تبدیل به اعمالت میشوند، که اگر نگاه کنید برنامه رو، اون قسمت رو میتونید ببینید. و این سری میخوام در رابطه با این صحبت کنم، حالا مراقب اعمالت باش چون تبدیل به عاداتت میشوند. اعمال شما تبدیل به عاداتتون میشه. موعظه سر کوه مسیح از مهمترین وعظها و مهمترین خطابهای طول تاریخ بشر لقب گرفته، نه در حیطه سخنوری دینی، بلکه این موعظه به خودی خود وقتی تحلیلش میکنن ادیبان و متفکران و سخنوران و جامعه شناسان و روانشناسان، میگن در این موعظه شما انگار با کهکشانی از امیدها و راه حلها و دستورالعملها و رحمتهای خدا و رحمتهایی که یک انسان داره در مورد خدای خودش میگه در اون مواجه میشید. و وقتی ما موعظه سر کوه مسیح رو میخونیم، به عنوان مثال شما باش آگاه هستید، خوشا به حال مسکینان در روح زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است، خوشا به حال پاک دلان زیرا خدا را خواهند دید، خوشا به حال تشنگان و گرسنگان عدالت، و تا به آخر. اگه شما از باب 5 تا 7 انجیل متا و همین موعظه رو، ما در انجیل لوقا هم داریم، ما در جای جای مختلف کتاب مقدس داریم، به عنوان مثال اگه در متا باب 5 تا 7 که معروف هست به عنوان موعظه سر کوه نگاه بکنید، موعظه بالای کوه نگاه بکنید، از باب 5 تا به آخر باب 7، این قسمت تا به آخر باب 7 و تا اول باب 8 که همین رو ما در لوقا 6:20 تا 23 داریم و در لوقا دوباره باب 12 این قسمت رو داره صحبت میکنه از در موردش، و در لوقا باب 11، باب 12، باب 6 میبینیم همین تکرار آنچه که ما در باب 5 تا 7 متا داریم رو باب 6 و 7 و 12 و 11 میگه. و خب قلب اون پیغام و اون پلن، اون مانیفست خدمت مسیحی که پادشاهی خدا هست رو داره با ما میگه. یادتون هست که بهتون برنامه یک اولمون گفتم قلب پیغام مسیح پادشاهی خداست، داره در باره پادشاهی خدا میگه. اینه که وقتی شما دعای ربانی میکنی، میگه ای پدر ما که در آسمان، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید یا ملکوت تو بیاید و اراده تو چنانکه در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. و بعد قلب پادشاهی خدا خود عیسی مسیحه. مسیح فقط به ما یک راه نشون نداد. مسیح فقط به ما یک دستورالعمل اخلاقی نداد که چه بسیار داده است، بلکه مسیح خود راهه، خود راستیه، خود حیاته. مسیح نیومده به تو حیات بده، مسیح خود اصل جنسه، خود حیاته. مسیح خود راهه. مسیح راستی رو نیومده مثل یه پیغمبر به تو نشون بده. مسیح خودش راستیه. ولی این راه و راستی و حیات برای تهش که ما میخوایم زندگی بکنیم، ما که مسیح رو با چشم سر نمیبینیم. مسیح که کسی نیست که بخواد ما رو سرو بکنه، خدمت بکنه به این مدلی که امروز هر روز همه کارهای شما رو بخواد انجام بده. مسیح به ما مسئولیت داده و اون مسئولیت ها اینه که شما اراده آزادی که متاسفانه خدا هیچ وقت نمیگیره از ما، اینو ما رو تبدیل به ربات هایی نمی کنه که او رو اطاعت کنیم، بلکه اراده آزاد میده که تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم. مسیح به شما راه حل داده. و اگه شما پاپ 5 تا 7 رو بخونید، همین این کتاب مقدس های خودمون، کتاب مقدس قدیمی، حالا جدیدش رو من دستم الان گرفتم، کتاب مقدس 1009، خیلی جالب میگه نور و نمک در رابطه با خش، در رابطه تحقق عهد عتیق. دارم باب 5 تا 7 رو میگم، بهتون میگم موعظه بالای کو، در مورد شهوت، در مورد طلاق، در مورد سوگند، در مورد انتقام، در مورد محبت به دشمنان، در مورد صدقه دادن، در مورد دعا کردن، در مورد روزه گرفتن، در مورد گنج ها در آسمان، زندگی بدون نگرانی، محکوم نکردن دیگران، بخواهید بکوبید بجویید تا بیابید، در مورد راه حیات، درخت و میوه‌اش، معمار دانا، معمار نادان. وقتی شما اینا رو، من فقط سرتیتر پاراگراف هایی رو برای شما الان فقط اسم بردم اینجا، که پاراگراف هایی که این گروه مترجمین اومدن پاساژا اون قسمت های که چانک یا یه قسمت قلمبه فکری هست رو که مسیح داره میگه رو اسم گذاشتن روش. ولی وقتی شما هر کدوم از این پاساژا رو میخونید، این بسته های کوچولو رو میخونید، این پاکت ها رو میخونید، ببینید پر دستوره، پرش دستورهای بکن و نکن و باید و نبایده. پس نگیم ما که نداریم اینا رو، اینا غلطه. این حرفا از لحاظ اساساً اگزجتیکال، اساساً از بعد تفسیری ایراد جدی داره. وقتی مسیح به شما میگه صدقه میدید مانند پارسایان در برابر دیگران به جان نیاورید، قصدتون رو پنهان کنید، جار نزن، ریا نکن در کوچه و خیابان تا مردم اونو ببینن، صدقه میدید چنان کن که دست چپت از آنچه دست راست آگاه نشه، این داره دستور به شما میده. وقتی میگه تو مانند ریاکارا سر کوچه وانست و در کنیسه و سر کوچه واستاد و آ کن تا مردم ببینن بگن به به اینا چقدر دین دارن، بلکه برو در ببند در اتاقت رو دعا کن، پدر نهان بینت آشکارا به تو جزا میده. هنگام دعا کلمات تو خالی نگو، روزه رو اینطوری بگیری، در مورد سوگند اینطوری سوگند نخورید انقدر، در مورد انتقام به شما گفته شده چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان، اما من به شما میگویم در برابر شخص شریر ایستادگی نکنید. اگه کسی به گونه راست تو سیلی زد، گونه دیگر رو هم بگردان. اگه کسی مجبورت کند 1 میل با او بروی، 1 میل معادل 1478 متر بوده، 1478 متر با او بروی، 2 میل همراهش برو. خیلی فرقه، نه؟ 2 میل خیلی فرقه، یعنی 2 تا 1482 78 متر. پس یه چیزی در یک همون مایله، همون 1.5 کیلومتره، نزدیک یه دونم زیاده تر برو. کسی چیزی بخواد به او بده، از کسی که از تو قرض میخواد روی برمگرد. پس ببینید این همش داستان نیست، همه اعماله. تهش موعظه بالای کوه مسیح که در واقع منیفست عهدیه که این مسیح بسته، که میخواد بگه داستان من عزیزان چیه، من اومدم چی کار کنم، استاندارد من چیه، روش زندگی که من میگم شما باید انجام بدین چیه، و پادشاهی خدا چیه. تهش داره میگه شما چجوری زندگی بکنید. داوری نکنید تا بر شما داوری نشه. همونطور که داوری کنید براتون داوری میشه. اینقدر پرکارو در چش برادرت میبینی، چوبی که در چش خودت غافلی. دائما داره مسیح در رابطه با دستورات اخلاقی اینجا با ما صحبت میکنه، دستورات اعمال با ما صحبت میکنه. حالا میگید این مسیح در کانتکس زمان یهودیت و برای قوم یهودی الان این حرفا رو زده. بریم به رساله به رومیان باب 12 ببینیم که حرفهایی که خداوند ما عیسی در موعظه بالای کوه گفت، فرمود و دیگران شنیدند از جمله رسولان، حال در نوشته های رسولان. حالا ما میریم تو رساله رومیان، یعنی میخوام ببینیم پولس رسول شاگرد مقدس مسیح، از شاگردان مسیح که بعد از قیام مسیح بر او ظاهر شد و انجیل خودش رو به او داد، کلام خودش رو داد، خبر خوش رو به او داد، او رو تعلیم داد و ایشون چک میکنه با حضرت پتروس و ارکان کلیسا، اینها چجوری اون حرفا رو شنیدند؟ متوجه شدید؟ این رسولان 20 سال بعد که نوشتن رساله رومیان احتمالا حدود 50 تا 60 میلادی نوشته شده، چجوری اون حرف ها رو شنیدن؟ در رومیان باب 12 از آیات 9 به بعد رو که شما بخونید، انگاری داره حضرت پولس همون حرف ها رو حالا به یک گروه مخاطب دیگه میگه، به گروه کلیسای رومیان، کلیسای آدمای روم میگه، تو که روم زندگی کردن هستن میگه. چجوری میگه؟ ولی انگار همون روحه، ولی با کلمات دیگه. همون روحه، همون روح اعماله. محبت باید بیریا باشد، از بدی بیزار باشید، آنچه نیکوست سخت بچسبید، با محبت برادران سرسپرده هم باشید، در احترام گذاشتن به دیگر اصلا پیشی بگیرید، هیچگاه غیرت شما فروکش نکند، در روح شعله‌ور باشید، در خداوند را خدمت کنید، در امید شادمان، در سختی ها شکیبا، در دعا ثابت قدم، در رفع احتیاجات مقدسین صحیح و میهمان نواز باشید. برای کسانی که به شما آزار میرسانند برکت به طلب. ببینید همون روحه، همون روح قوانینه، حتی همون کلمات رو به کار میبره. برکت به طلب و لعن نکنید، با کسانی که شادمانن شادی کنید و با کسانی که گریانن بگریید، برای که ارزش برابر قائل باشید، مغرور نباشید، بلکه برای کسانی که طبقات محرومند معاشرت کنید با اونا، خود را برتر از دیگران مپندارید، دوباره به هیچ کس به سزای بدی بدی نکنید، دقت کنید که آنچه در نظر همگان پسندیده است به جا آورید، اگر امکان دارد تا آنچه را که به شما مربوط هست با همه در صلح و صفا زندگی کنید. ای عزیزان انتقام مگیرید، زیر نوشته شده انتقام از آن خداوند است. اگر دشمنت گرسنه است به او غذا بده، اگر تشنه است به او آب بده، اگر چنین کنی مغلوب بدی مشو، بلکه بدی رو با نیکویی مغلوب ساز. بعد انگاری من یالا یه دونه مثال واسه شما زدم، انگاری وقتی شما رسالات حواریون مقدس رو میخونید، انگاری تمامش تفسیر و تشریح موعظه سرکوه مسیحه، بالای کوه مسیحه. همون رو برداشتن در شرایط و در زمینه و در بهش اپلیکیشن دادن، تبدیلش کردن، اپلایش کردن، به کارش بردن برای کیس هایی که باهاش روبرو بودن. اما همون قانونه. پس وقتی میخونید کیه که به شما بگه شما قانون نباید داشته باشید، دیسیپلین نباید داشته باشید، اینا شریعت، اینا چیه پس؟ این همه قانون چیه پس؟ بریم و برگردیم، چون وقت ما تموم شده، بعدش دوباره این قسمت رو با هم ادامه بدیم. خوب شد که برگشتید تا بتونیم این قسمت رو با هم دیگه ادامه بدیم. در قسمت قبلی من گفتم که روح قوانین مسیح، دستور عمل اخلاقی مسیح، نمود و بازتاب آن جهانیش، این جهانیش و آن زمانی و این زمانی شما در مکاشفه به عنوان مثال 40 سال بعدی که رسول ها دارن به جامعه خودشون درس میدن رو میبینیم که چطور اونا کلمات خداوند رو فهمیدن و اونو دارن بست میدن، چطور اونو دارن تفسیر میکنن، چطور این فرایند جلو رونده مکاشفه پیش رونده است. در رابطه با مراقبی اعمالمون باشیم، چرا تبدیل به عادت هامون میشه داریم صحبت میکنیم و اینکه اعمال ما مهمه. و من الان از موعظه سر کوه بالای کوه 5 تا 7 متا گفتم و شما تمام انجیل ها رو میخونید پر از دستورات عملی و اینکه اعمال ما چقدر باید مهم باشه هست. و نهایتاً میخوام اینجا به شما برسونم که سوا و جدا از این که شما چه دیدگاهی نسبت به نجاتتون دارید، شما کلوینیست هستید یا آرمنیوسی هستید، اگه پرتستانید شاخهای مختلف فرق دارن، پنتیکاستی ها و یه سری کلیساهای کاریزماتیک و یه سری کلیساهای زمینه از متدیست اومدن و یه سری از این بپتیست ها اینا آرمنیوسی هستند و یه سری کلیساهای پرزبیتری خصوصا اینا کلوینیست هستند که نجات آیا دست میدیم آیا دست نمیدیم. این بحث های الهیاتی، این ما نگاه پروتستان، نگاه کاتولیک هم یه مدل دیگه و ارتودکس و کلیسای سنتی، فارغ از بحث الهیاتی که آیا شما نجات از دست میدی یا نمیدی، تهش به این میرسیم که روز داوری میخواست برپا بشه دیگه، که حالا اینجا معلوم بشه نجات ما در مسیح هست یا نیست. مسیح داره این قاعده، این ضابطه، این متر عملیاتی و این سنگ محک به ما میده. میخوام بازم براتون بخونم چون خیلی مهمه، خیلی ترسناکه و خیلی بیدار سازه که مستقیما به این که چی تو کله شما میگذره تهش ربط پیدا نمی کنه، این که چی در عملتون شما انجام میدید ربط پیدا می کنه. اما حالا شما میگید چرا من الان که این همه بس گفتم چیه که گفتم مراقب افکارت باش تبدیل، به خاطر اون تبدیل است، افکار شما تبدیل میشه به سخنان شما، سخنان شما مراقب باشید زیرا میشه باورهای شما، باورهاتون مراقب باشید چون میشه اعمال شما، اعمالتون مراقب باشید چون میشه عادات شما. حالا در قسمت‌های بعد بیشتر میگم، اما دارم مراقب اعمالت باش و الان میگم. در متا باب 25 آیه 31 به بعد من براتون میخونم، خیلی قشنگ این گوره مترجمین این کتاب عهد جدید 2009 خیلی قشنگ هم اینجا قشنگ گذاشتن آیه 31 به بعد. روز داوری مسیح هم داره میگه دیگه، اینو دیگه داره خداوند از دهان خودش میگه بیرون، هیچ مفسر و هیچ الهیدان و کلوین و آرمنیوس و تامس اکوینس و دیگران نیستن، خود خداوند داره مستقیم میگه. هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه فرشتگان بیاید، بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست و همه قوم ها در برابر او حاضر خواهند شد و او همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا می کند مردمان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد، گوسفندها را در سمت راست، بزها را در سمت چپ قرار خواهد داد. می دونید که این یعنی چی؟ این تشبیه استعاره است، انالوجی اینا. سپس به آنان که در سمت راست او هستند خواهند گفت بیایید ای برکت یافتگان از پدر من و پادشاهی را به میراث یابید که از آغاز جهان برای شما آماده بود، همون پادشاهی خدا. حالا اینجاش مهمه، زیرا گرسنه بودم به من خوراک دادید، تشنه بودم به من آب دادید، غریب بودم به من جا دادید، عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در زندان بودم به دیدارم آمدید. آنگاه پارسایان، یعنی پارسا شمرده شدگان، نجات یافتگان، righteous پاسخ خواهند داد، عادلان، سرور ما خداوندا، کی تو را گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادیم و یا تشنه دیدیم و به تو آب دادیم، کی تو را غریب دیدیم و به تو جا دادیم و عریان و تو را پوشانیدیم، کی تو را مریض و یا در زندان دیدیم و به دیدارت آمدیم. پادشاه در پاسخ خواهد گفت آمین، به شما میگویم آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید در واقع برای من کردید. شگفت انگیزه. آنگاه به آنان که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ای ملعونان، از من دور شوید و آتش جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است. خیلی راحت بهشت و جهنم رو داره قشنگ با مثال برای ما توضیح میده. حالا صحبت داریم از کیفیتی که آتش هست، چقدر آتش، هیزومش از کجاست، اینا نیست. اینا توبت از این نیست، داره داستان میگه. اول میگه آدم، بعد میگه گوسفند و بز. پس داره تسبیح مسی داره از تشبیه استعاره استفاده میکنه، ادبیات این، ولی لب به کلام مطلب رو متوجه میداریم میشیم که داره چی میگه خداوند ما. زیرا گرسنه بودم، دوباره خوراکم ندادید، تشنه بودم آبم ندادید، غریب بودم جایم ندادید، عریان بودم مرا نپوشانیدید، مریض و زندانی بودم به دیدارم نیامدید. آنان پاسخ خواهند داد: سرور ما، کی تو را گرسنه و تشنه و غریب و عریان و مریض و در زندان دیدیم و خدمت نکردیم؟ در جواب خواهد گفت: آمین به شما میگویم، آنچه برای یکی از این کوچکترین ها نکردید، در واقع برای من نکردید. پس آنان به مجازات جاودان داخل خواهند شد، اما پارسایان به حیات جاودان. ترسناکه، واقعا ترسناکه. و خوندن این برکت بخش، امید بخش، یعنی چی؟ داره برای ارزش میده به اعمالی که ما میکنیم. کارای ما کشولیو ته همه این حرفا اینه که چجوری زندگی میکنی، عملت چطوریه، این که چی تو کله تو میگذره قابل دیدن نیست. مرجون اون چی که تو کلت میگذره تو زبونته تبدیل میشه به باورت، باورت میشه اعمالت، و اعمالته که یا میندازد تر آغوش ابراهیم و اسحاق و یعقوب در آسمان. با سلام خدمت شما دوستان عزیز و همراهان برنامه در راه کمال، خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت رو دارم در خدمت شما باشم و در این مجموعه، در این سری در راه کمال، در مسیر کمال، به راز سلوک روحانی، سلوک عرفانی که نیازی نداره شما رو از کانتکس و زمینه‌ای که هستید، از اون بیسی که وجود دارید، یه کارمندی، یه کارگری، یه دکتری، یه نقاشی، یه فیلسوفی جدا کنه، بلکه در همون زمینه زندگیتون شما رو میتونه تبدیل بکنه به آدم‌هایی که در مسیح تولد تازه دارن و الان در این تولد تازه روش میکنن، کمک بکنه. بارها گفتم ما در مسیح خلقت تازه ایم، چیزهای کهنه در گذشته است و اینک همه چیز تازه شده. از اونجایی که مسیح در کلام میگه، یعنی کلام خدا میگه، در پولس رسول اینو میخونی، توسط پولس رسول در برنامه های ما، اگه دقت کرده باشید، ما با یک جمله شروع میکنیم، با جمله موضوعی داره هر برنامه یا هر قسمت، یا بعضی قسمت ها دو تا جمله موضوعی داره، اما یک سری رو تجربه میکنیم که به این شکل هست. میگیم مراقب افکارت باش چون تبدیل به سخنانت میشود، مراقب سخنانت باش چون تبدیل به باورهایت میشود، مراقب باورهایت باش چون تبدیل به اعمالت میشوند. که تا دفعه پیش من تا اینجا رسیدم، مراقب باورات باش تبدیل به اعمالت میشوند، که اگر نگاه کنید برنامه رو، اون قسمت رو میتونید ببینید. و این سری میخوام در رابطه با این صحبت کنم. حالا مراقب اعمالت باش چون تبدیل به عاداتت میشوند. اعمال شما تبدیل به عاداتتون میشه. موعظه سر کوه مسیح از مهمترین وعظها و مهمترین خطابهای طول تاریخ بشر لقب گرفته، نه در حیطه سخنوری دینی، بلکه این موعظه به خودی خود وقتی تحلیلش میکنن ادیبان و متفکران و سخنوران و جامعه شناسان و روانشناسان، میگن در این موعظه شما انگار با کهکشانی از امیدها و راه حلها و دستورالعملها و رحمتهای خدا و رحمتهایی که یک انسان داره در مورد خدای خودش میگه در اون مواجه میشید. فوقتی ما موعظه سرکوه مسیح رو میخونیم، به عنوان مثال شما باش آگاه هستید، خوشا به حال مسکینان در روح زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است، خوشا به حال پاک دلان زیرا خدا را خواهند دید، خوشا به حال تشنگان و گرسنگان هدایت و تا به آخر. اگه شما از باب 5 تا 7 انجیل متی و همین موعظه رو ما در انجیل لوقا هم داریم، ما در جای جای مختلف کتاب مقدس داریم، به عنوان مثال اگه در متی باب 5 تا 7 که معروف هست به عنوان موعظه سر کوه نگاه بکنید، موعظه بالای کوه نگاه بکنید، از باب 5 تا به آخر باب 7، این قسمت تا به آخر باب 7 و تا اول باب 8 که همین رو ما در لوقا 6:20 تا 23 داریم و در لوقا دوباره باب 12 این قسمت رو داره صحبت میکنه از در موردش، و در لوقا باب 11 باب 12 باب 6 میبینیم همین تکرار آنچه که ما در باب 5 تا 7 متی داریم رو باب 6 و 7 و 12 و 11 میگه. و خب قلب اون پیغام و اون پلن، اون مانیفست خدمت مسیح که پادشاهی خدا هست رو داره به ما میگه. یادتون هست که بهتون برنامه یک اولمون گفتم قلب پیغام مسیح پادشاهی خداست، داره در باره پادشاهی خدا میگه. اینه که وقتی شما دعای ربانی میکنیم میگه ای پدر ما در آسمان، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید یا ملکوت تو بیاید و اراده تو چنانکه در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. و بعد قلب پادشاهی خدا خود عیسی مسیحه. مسیح فقط به ما یک راه نشون نداد، مسیح فقط به ما یک دستورالعمل اخلاقی نداد که چه بسیار داده است، بلکه مسیح خود راهه، خود راستیه، خود حیاته. مسیح نیومده به تو حیات بده، مسیح خود اصل جنسه، خود 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 حیاته، مسیح خود خود راهه. مسیح راستی رو نیومده مثل یه پیغمبر به تو نشون بده، مسیح خودش راستیه، خودش راستیه. ولی این راه و راستی و حیات برای تهش که ما میخوایم زندگی بکنیم، ما که مسیح رو با چشم سر نمیبینیم، مسیح که کسی نیست که بخواد ما رو سرو بکنه، خدمت بکنه به این مدلی که امروز هر روز همه کارهای شما رو بخواد انجام بده، مسیح به ما مسئولیت داده و اون مسئولیت ها اینه که شما اراده آزادی که متاسفانه خدا هیچ وقت نمیگیره از ما، اینو ما رو تبدیل به ربات هایی نمیکنه که او رو اطاعت کنیم، بلکه اراده آزاد میده که تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم. مسیح به شما راه حل داده. و اگه شما پاپ 5 تا 7 رو بخونید، همین این کتاب مقدس های خودمون، کتاب مقدس قدیمی، حالا جدیدش رو من دستم الان گرفتم، کتاب مقدس 1009 خیلی جالب میگه نور و نمک در رابطه با خشم، در مورد تحقق عهد عتیق دارن، باب 5 تا 7 رو میگم بهتون میگم، موعظه بالای کوه، در مورد شهوت، در مورد طلاق، در مورد سوگند، در مورد انتقام، در مورد محبت به دشمنان، در مورد صدقه دادن، در مورد دعا کردن، در مورد روزه گرفتن، در مورد گنج ها در آسمان، زندگی بدون نگرانی، محکوم نکردن دیگران، بخواهید بکوبید بجویید تا بیابید، در مورد راه حیات، درخت و میوه‌اش، معمار دان.
خداوند شما من است، محتاج به چیزی نخواهم بود، مهیا می کند هدایتم کند، جان مرا تازه سازد، جان مرا تازه سازد. اعتماد من بر توست، گرچه مشکلات و سختی ها در زندگیم باشد، به تو، تنها به تو اعتماد
رازهای حزن‌آور.
به نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. من ایمان دارم به خدا پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، به عیسی مسیح پسر یگانش خداوند ما که توسط روح القدس بار آورده شد و از مریم عذرا متولد گردید و در زمان پونتیوس پیلاتوس رنج کشید، مصلوب شد، مرد و مدفون گشت، و به دیار مردگان فرو رفت و روز سوم از میان مردگان برخاست و به آسمان صعود نموده به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا برای داوری زندگان و مردگان خواهد آمد. من ایمان دارم به روح القدس، به کلیسای مقدس کاتولیک، به اتحاد مقدسین، به آمرزش گناهان، به رستاخیز تنها و زندگانی جاویدان. آمین. ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الاباد خواهد بود. آمین.
در باغ جتسیمانی پسر خدا به وضعیت روانی و روحانی گناهکاران وارد میشه. پولس رسول میگه که مسیح گناه گردید. این رسالتونه، باز آوردن نور و بخشش خدا به عمق وجود واگذاشته شدگان. تنها پتروس، یعقوب و یوحنا همراه اون هستند، اما اون حتی این سه نزدیکترین شاگردانش هم پشت سر میذاره. اون در رنجی جانکاهه. نویسندگان بزرگ سنت ما این عبارت رو چنین تفسیر میکنن که گناهان جهان بر سینه اون فشرده شده بود و اون خونش رو عرق میریزه. عیسی، پسر حقیقی خدا، به وضعیت دور افتادگی از خدا وارد میشه. اون رنج گم شدگان رو احساس میکنه. در اون وضعیت اون دعایی مضطربانه بر زبان میاره: پدر، اگر اراده توست این جام را از من دور کن. تمام زندگی عیسی نبردی علیه شره، نبردی که بر صلیب به نقطه اوج میرسه و در باغ وسوسگی سرپیچی از خواست خدا نمایانه. اما اون که با تمام غرایز جسمش در نبرده، پای مردی رو به نمایش میذاره و آشکارا اراده خودش رو با خواست خدا هم نوا میکنه. اما نخواست من بلکه اراده تو انجام شود. اینجا تو قلب ماجرا، از قلب همجوشی اراده های الهی و بشری، این دعا برمیاد که حاکی از اعتماد به مشیت الهیه. بیایید تا با ذکر این ده دانه تنهایی دردناک مسیح در باغ رو ببینیم که به وضعیت روانی و روحانی گناهکاران داخل میشه و دعای شگرف اون در باغ و راهنمایی برای دعاهای خود و کلید سرور و صلح پایدار بدونیم. نخواست من بلکه اراده تو انجام شود.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسای من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
بعد از اینکه پیلاتوس عیسی را به مرگ محکوم میکنه، دستور میده تا اونو به تیرکی تازیانه بزنن که شکنجه معمول پیش از صلیب بود. از شواهد باستان شناسی و روایات مکتوب معلومه که این نوع مجازات چگونه بوده. شلاق زنان رومی با استفاده از سلاح و وسایل مختلف قربانی ها رو به شکلی وحشیانه شکنجه می کردن. هانس فون بالتازار می نویسه که حتی اون جنبه های منفعلانه ای از مصائب مسیح، از جمله تازیانه خوردنش بر تیرک که در اون شرایط خود اون اجازه میده که مورد بهره کشی قرار بگیره، تجلیاتی از اراده فعال او برای تقدیم و تسلیم خیشتن برای تکمیل محبانه وعده خدا به قومه. پیلاتوس با تقدیم عیسای تازیانه خورده به جمعیت میگه اینک آن انسان. در این عبارت کنایه‌آمیز انجیل یوحنا، پیلاتوس نادانسته توجه ما را به این حقیقت جلب میکنه که عیسی کاملا به خواست پدرش رضایت داده، حتی تا به حدی که شکنجه و مرگ و پذیرفته و در واقع همان انسانه که مصداق اعلای نوع بشره، در کاملترین و آزادترین شکل ممکن. در این ده دانه از تسبیح بیایید به بیرحمی هایی تأمل کنیم که مسیح در زمان تازیانه خوردنش متحمل شد و پذیرش محبانی اون برای رنج و به عنوان وسیله‌ای ببینیم که از طریق اون بر گناه غلبه می‌یابه و بشریت رو بازخرید می‌کنه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
وقتی عیسی را نزد پیلاتوس میبرن، از اون میپرسه آیا تو پادشاهی یهودی؟ و عیسی با حالتی بی تفاوت پاسخ میده تو میگویی. همین گفتگو باعث میشه که سربازای رومی ردای ارغوانی رنگ نظامی رو بر شانه اون بندازن، عصایی به دست راستش بدن و تاجی از خار به سرش بذارن. اونا میگفتن درود بر تو ای پادشاه یهود، و در مقابلش زانو زدن، به صورتش آب دهان انداختن و با عصا به سرش زدن تا اونو مسخره کنن. اما انجیل مرقس میخواد که ما این کنایات از دست ندیم، چون عیسی دقیقاً به عنوان پادشاه یهود و پسر داوود پادشاه اون سربازا هم هست. زیرا رسالت پادشاهی داوود متحد ساختن قبایل اسرائیل و اقوام تمام جهانه. فالتون شین در تأملی درباره این سر تمسخر پادشاه حقیقی توسط سربازایی رو که پادشاهی عیسی رو دروغین میپنداشتن کفاره‌ای برای گناهان ذهنی مانند خودپسندی، تردید و غرور میدونه. کلید عزت در پادشاهی خدا آمادگی برای رنج کشیدن در راه محبت و تقدیم جان خیشتنه. به زندگی قدیسان نگاه کنید که حیاتشون نه در جهت بزرگ داشته نفس بلکه در جهت خالی شدن از منیت بوده. برای این ده دانه بیایید بر تحمل مسیح در مقابل تمسخر و نفرت جمعیت تحمل کنید که اون به این طریق کیفیت بخشش و محبت الهی را آشکار میکنه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
حمل صلیب باید به ساختار بنیادین حیات مسیحی تبدیل بشه. عیسی گفت هر که صلیب خود را بر نگیرد و از پی من نیاید شایسته من نباشد. این گفته میبایست برای مخاطبان قرن اول میلادی دلاشوب بوده باشه، چون اونا به خوبی معنای صلیب رو میدونستن. صلیب به معنای مرگی همراه با زجر، برهنگی و تحقیر بود. اونا مانند ما صلیب و نمادی دینی تلقی نمیکردن، زیرا صلیب رو در معنای دردناک حقیقیش میشناختن. با این حال عیسی این تصویر دهشتناک رو در کانون حیات معنوی قرار میده. اما ما چطور باید صلیبمون رو حمل کنیم؟ با آمادگی برای رنج کشیدن مانند عیسی. ما به تقلید از مسیح، یعنی با دوست داشتن اون چه که اون دوست می‌داشت و بیزاری از اون چه اون بیزار بود، صلیبمون رو حمل می‌کنیم. اگر خدا حاضر قلب خودش رو بگشاید، ما هم باید حاضر باشیم تا قلب خودمون رو برای دیگران بگشاییم. عیسی بار تمام جهان رو به دوش کشید و ما هم باید چنین کنیم. فعالانه، کنشگرانه و در جستجوی راه‌های برای سبک‌تر کردن بار دیگران. با خوندن این ده دانه تسبیح بیایید بر محوریت این سفر فداکارانه در زندگی مسیحی تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الاباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
مسیحیان چنان به دیدن صلیب تو کلیساها، مدارس و کارت تبریک‌های مناسبتی یا گردنبندهای زینتی عادت کردن که هیبت و شگفتی صلیب از یاد بردن. اما برای نخستین مسیحیان صلیب مسیح بیش از این بود. پولس می گفت که صلیب یهودیان را سنگ لغزش است و غیر یهودیان را جهالت، و مقصودش این بود که صلیب برای همگان بغرنجه. تا چند قرن اولیه مسیحیت هنرمندا مایل نبودند که صحنه دهشتناک مرگ خداوند را به تصویر بکشند. با این حال پولس میگه که ما مسیح مصلوب را وعظ میکنیم و تمام سنت مسیحی از آگوستین و فرانسیس آسیزی گرفته تا دانته و ایگناتیوس لویولا و راهبان تراپیست پژواک این سخن اونه. اونا می دونستن که اون جسم رنجور که به صلیب میخکوب شد تمام ماجراست. اما ماجرا چیه؟ تسلیب عیسی داوری خدا بر جهانه و کاملترین تجلی خشم الهی از گناه. ما باید به اون صلیب نه فقط صحنه‌ای وحشیانه بلکه زشتی درون خودمونو ببینیم. چه چیزی عیسی رو به صلیب کشید؟ جهالت، خشم، بی‌اعتمادی، بی‌عدالتی نهادینه شده، خیانت دوستان، انکار، خشونت توصیف ناپذیر و ترس. به عبارتی دیگه تمام عیوب ما بر اون صلیب نمایانه. در پرتوی صلیب هیچ کس نمیتونه صادقانه بگه که من خوبم و تو خوبی. تو چهره‌ی رنج کشیده مسیح مصلوب میدونیم که خلقت خدا به انحرافی وحشتناک دچار شده و ما مانند زندانیایی هستیم که در تنگنای محصور به زنجیر کشیده شدیم و با خودمون در جنگیم. اما آیا خدای پدر، اربابی بیرحمه که برای فرو نشاندن خشمش قربانی خونی میطلبه؟ نه، چون در خشونت صلیب شاهد امر دیگه‌ای هم هستیم. تو صلیب میبینیم که خود خدا اومده تا با وجود همه معایبمون شونه به شونه در کنار ما بایسته. تسلیب عیسی گشایش قلب الهی بود تا بتونیم ببینیم که هیچ گناهی نمیتونه ما رو از محبت خدا جدا کنه اگه به سوی اون بازگردیم. با خوندن این ده دانه آخر بیایی تو زیبایی عجیب و سر پسر مصلوب خدا تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسای من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
درود بر تو ای ملکه مقدس، ای مادر رحمت، ای زندگی، شادی و امید ما. به سوی تو ندا می کنیم، ما فرزندان آواره حوا. دست به دامان تو می شویم، نالان و گریان در این وادی اشک‌ها. پس تو ای حامی و شفیع ما، چشمان رحمت خود را به سوی ما بگردان و پس از این تبعید میوه مبارک رحمت عیسی را به ما بنما. ای خوبی، ای مهربانی، ای مریم باکره شیرین، برای ما دعا کن. ای مادر مقدس خدا، تا ما لایق وعده های مسیح گردیم. بیایید دعا کنیم. ای خدایی که یگان پسر مولودت با زندگی و مرگ و رستاخیزش مواهب حیات ابدی را برای ما خریده است، از تو استدعا داریم که با تأمل در این اسرار تسبیح اقدس مریم باکره مبارک از این رازها الگو گرفته و وعده های این اسرار را دریافت کنیم، از طریق همان مسیح خداوند ما. آمین. به نام پدر، پسر و روح القدس. آمین.
دوم پادشاهان فصل 18 حزقیا پادشاه یهودا. در سال سوم سلطنت هوشع پسر ایلا پادشاه اسرائیل، حزقیا پسر آهاز پادشاه یهودا شد. او 25 ساله بود که به سلطنت رسید و مدت 29 سال در اورشلیم پادشاهی کرد. نام مادرش ابیه و دختر زکریا بود. او مانند جدش داوود آنچه را در نظر خداوند نیک بود به جا می آورد. او پرستشگاه های بالای تپه ها را ویران کرد، ستون های سنگی را شکست، الهه اشره را قطع کرد و مار برونزی را که موسی ساخته بود و نهشتان نامیده می شد تکه تکه کرد، زیرا قوم اسرائیل برای آن بخور می سوزاندند. هیچ یک از پادشاهان قبل یا بعد از حزقیا مانند او نبودند، زیرا او به خداوند خدای اسرائیل اطمینان کرده بود. او به خداوند ایمان داشت و از پیروی او دوری نجست و فرامینی را که خداوند به موسی داده بود به جا می آورد. از این رو خداوند با او بود، هر کجا رفت کامیاب شد. او علیه امپراتور آشور قیام کرد و از او فرمانبرداری نکرد. او فلسطینیان را تا غزه و اطرافش، از برج‌های دیدبانی تا شهرهای دیواردار شکست داد. در سال چهارم حزقیا و سال هفتم پادشاهی هوشع پسر ایلا پادشاه اسرائیل، شلمناسر امپراتور آشور به سامره حمله کرد و آن را محاصره نمود و در پایان سال سوم آن را تصرف کرد. در سال ششم سلطنت حزقیا و در سال نهم پادشاهی هوشع تمام سرزمین سامره را تسخیر کرد. امپراتور آشور مردم اسرائیل را اسیر کرده به آشور برد. بعضی از آنها را در شهر حله، بعضی را در کنار رود خابور در ناحیه جوزان و بعضی را در شهرهای مادها جای داد، زیرا ایشان از صدای خداوند خدای خود پیروی نکردند و پیمان او را شکستند و ایشان به فرامین موسی خدمتگزار خداوند گوش ندادند و از آن پیروی نکردند. حمله سنهاریب به یهودا. در سال 14 سلطنت حزقیا بود که سنهاریب امپراتور آشور به یهودا حمله کرده شهرهای مستحکم آن را تسخیر نمود. حزقیا پیامی به این شهر به سنهاریب که در لاکیش بود فرستاد. من اشتباه کردم، لشکرت را از اینجا بیرون کن، هر چه که بخواهی انجام می دهم. پس امپراتور آشور از او درخواست کرد که برایش 20 خروار نقره و 2 خروار طلا بفرستد. حزقیا تمام نقره ای را که در خزانه های معبد بزرگ و کاخ شاهی بود برای او فرستاد. او همچنین طلاهایی را که خودش با آنها دروازه ها و ستونهای معبد بزرگ را پوشانده بود جدا کرد و به سنهاریب امپراتور آشور داد. امپراتور آشور فرمانده کل قوا، افسر ارشد و فرمانده نظامی خود را با لشکری بزرگ از لاکیش برای نبرد علیه حزقیای پادشاه به اورشلیم فرستاد. هنگامی که آنها به اورشلیم رسیدند، جاده‌ای را اشغال نمودند که در آن پارچه بافان در کنار نهری که در مسیر برکه بالایی بود کار می کردند. آنگاه ایشان پادشاه را خواندند. الیاقیم پسر حلقیا سرپرست امور دربار و شبنای منشی دربار و یوآخ پسر آساف مسئول بایگانی دربار نزد ایشان بیرون آمدند. فرماندار نظامی به ایشان گفت به حزقیا بگویید که پادشاه بزرگ امپراتور چنین میگوید: به چه کسی با اعتماد توکل کرده ای؟ آیا فکر میکنی حرفهای پوچ جای اصول نظامی و قدرت را در جنگ میگیرد؟ اکنون تو به که توکل میکنی که علیه من قیام کرده ای؟ تو منتظر هستی که مصر به شما کمک کند، اما آن مانند نیست که نمیتوان آن را به جای چوب دستی استفاده کرد، زیرا خواهد شکست و به دستت فرو خواهد رفت. فرعون چنین است اگر کسی بر او تکیه کند. اما اگر به من بگویید ما به خداوند خدای خود تکیه می کنیم، آیا او همان کسی نیست که حزقیا پرستشگاه های او را بر فراز تپه ها و قربانگاه های او را ویران کرد و به مردم یهودا و اسرائیل گفت شما باید در مقابل قربانگاه اورشلیم ستایش کنید؟ حالا بیا و با سرورم امپراتور آشور شرط ببند. من 2000 اسب به تو می دهم اگر بتوانید 2000 سوارکار پیدا کنید که بر آنها سوار شوند. شما حتی نمی توانید با پایین ترین درجه دار سپاه آشور بجنگید. با این وجود انتظار دارید مصر برای کمک شما عرابه و سوار نظام بفرستد؟ آیا فکر می کنید که من بدون کمک خداوند به سرزمین شما حمله کرده ام و آن را ویران کرده ام؟ خود خداوند به من گفت حمله کن و نابود کن. آنگاه الیاقیم، شبنا و یوآخ به فرمانده نظامی گفتند خواهش می کنیم به زبان آرامی سخن بگویید، ما آن زبان را می فهمیم. عبری سخن نگویید زیرا همه مردم روی دیوار می شنوند. او پاسخ داد آیا فکر می کنید سرورم مرا فرستاد که تنها با شما و پادشاه صحبت کنم؟ خیر، روی سخن من با مردمی که در روی دیوار نشسته اند نیز هست، زیرا ایشان هم مانند شما مدفوع خود را خواهند خورد و ادرار خود را خواهند نوشید. آنگاه فرمانده نظامی آشور ایستاد و با صدای بلند به زبان عبری فریاد زد به سخنان امپراتور بزرگ آشور گوش فرادهید. او به شما هشدار می دهد تا نگذارید حزقیا شما را فریب دهد. حزقیا نمی تواند شما را از دست من نجات دهد. نگذارید حزقیا شما را مجبور کند که به خداوند تکیه کنید و بگویید خداوند ما را خواهد رهانید و این شهر به دست امپراتور آشور تسلیم نخواهد شد. به حرف حزقیا گوش ندهید زیرا امپراتور آشور چنین میگوید: با من صلح کنید و نزد من آیید تا هر کس از مو خود انگور و از درخت خود انجیر بخورد و هر کس از آب چشمه خود بنوشد تا زمانی که من بیایم و شما را با خود به سرزمینی مانند سرزمین خودتان ببرم، سرزمین قله و شراب، سرزمین نان و تاکستانها، سرزمین درختان زیتون و عسل، تا شما زنده بمانید و نمیرید. به حزقیا گوش ندهید. او هنگامی که میگوید خدا شما را نجات میدهد شما را گمراه میکند. آیا خدای ملتهای دیگر ایشان را از دست امپراتور آشور نجات داد؟ خدایان حمات و عرفات کجا هستند؟ کجا هستند خدایان سفروایم و هنیع و اوا؟ آیا آنها سامره را از دست من رهانیده اند؟ کدام یک از خدایان آن سرزمین ها سرزمین خود را از دست من نجات داده است که خداوند اسرائیل را از دست من نجات دهد؟ اما مردم خاموش ماندند و یک کلمه پاسخ ندادند، زیرا پادشاه دستور داده بود که به او پاسخی ندهید. آنگاه الیاقیم، شبنا و یوآخ با جامه‌های دریده نزد حزقیا رفتند و پیام فرمانده نظامی را به او رساندند.
پدر شکرت گویان نزد تو آیم، پدر در روح پر فیضت سرایم، تو مالک وجود و جسم و جانم، تو هستی منی تو را ستایم، پدر شکرت گویان تو را سرایم، خودم را وقف خانه‌ات نمایم، تو میراث منی نصیب جانم، تو را حرمت نهم از دل و جانم، ابا ای پدر آسمانی، ابا تو بحر جانم جاودانی، ابا تشنه حضور تو هستم، ابا از پری روحت کن مستم، ابا ابا ای پدر با تو بحر جانم جاودانی، ابا تشنه حضور تو هستم، ابا از پری روحت کن مستم، پدر در نور عیسی نزد تو آیم، تو میراث منی نصیب جانم، خداوندم به آغوش تو دا، پدر شکرت گویان تو را میخوانم، پدر در نور عیسی نزد تو آیم، تو میراث منی نصیب جانم، خداوندم به آغوش تو آیم، ابا ای پدر آسمانی، ابا تو بحر جانم جاودانی، ابا تشنه حضور تو هستم، ابا از پری روحت کن مستم، تو از تو چشم راه من میمانی، تو منتظر تا من دست تو کن مست عبا عبا ای پدر آسمانی عبا تو بحر جانم جا بدانی عبا تشنه و سور تو هستم عبا از بریه روحت کن مستم در آسمانی هوا تو بحر جانم جاودانی هوا تشنه و زور تو هستم هوا از پری روحت کن مست
یه بار دیگه
هوا ای پدر آسمانی هوا تو بحر جانم جاودانی هوا تشنه و زور تو هستم هوا از پری روحت کن مستم